أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و ارادت و محبت و تسلیت و تعزیت در ایام سوگواری بانوی بی نظیر عالم امکان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین در مقدم الفدا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابعاد شخصیتی زندگی حضرت طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها ابعاد مختلفی است که یک دریای بیکران است. هر زاویه‌ای که انسان به زندگی حضرت زهرا نظر می‌افکند، یکی از ابعادی که در زندگی مبارک حضرت زهرا وجود دارد اون شیوه زندگی مشترک است با وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام، که امروز بشریت بیش از قبل نیازمند به این است که بر اساس اون الگو زندگی کند. حالا این الگو چیست؟ اجازه بفرمایید قبل از هر چیز من یک وضعیتی رو از وضعیت موجود خانواده ها در دنیای امروز بیان بکنم. اگر یک قانون کلی رو بخوایم امروز برای خانواده ها بیان بکنیم، شاید بد نباشه این قانون رو بگیم که امروز زنها و مردها در زندگی مشترکشون در مقابل یک دیگر کم آوردند. چرا؟ شما امروز در دنیایی دارین زندگی میکنید که نظام خانواده رو به نوعی به خاطر پایین بودن توانایی مدیریتش دارن هی بهش ناخونک میزنن، بخشهایش رو خارج میکنن. مثلا امروز جامعه شناسان غربی دیگه خانواده رو فقط به عنوان یک خانواده سنتی که مرسوم بوده، قرون متمادی اینگونه بوده که یک دختر و پسری بر اساس یک آداب دینی که نسخش رو ادیان الهی میپیچیدن در کنار همدیگه زندگی میکردن نمیدونن. امروز شیخهای مختلفی رو برای خانواده قائلن. مثلا میگن که میتواند یک زندگی بین یک زن و مرد زندگی دوستانه‌ای باشد، همه روابط باشد، ولی اینها تحت سیطره یک قانون الهی نرند. مثلا شما میدید زندگی این آقای اولان رو که یک زمانی در فرانسه مسئولیت داشت رو میخونید، میبینید که 13-14 سال داره با یک خانومی زندگی میکنه ولی هیچ تعهد رسمی بین این دو هم نیست. این رو هم جز زندگی مشترک میان چیکار میکنن؟ میپندارن. گاهی وقت میگن که دو تا همجنس کنار یک دیگر زندگی کنند، این هم یک خانواده است. حالا دو تا دختر یا دو پسر. یکی از اشکالاتی که سند بی سی داشت همین بود، یعنی یک سند بین المللی رو داشتن میپذیرفتند که این سند کلید واژه هایی توش بود، ظاهرش بذک کرده بود. مثلا شاید شما در این سند اگر مراجعه میکردید به این جمله بر میخوردید که در جامعه امروز بایستی در جهت استحکام خانواده تلاش شود. خب جمله زیبایی، ولی اون مشکل این سند چیه؟ سند این است که او خانواده رو بر اساس نظام دینی که تعریف نکرده، بر اساس نظام فکری خودشون تعریف کردن. یعنی دو همجنس هم خانواده هن و باید چیکار کرد؟ در جهت استحکام این هم تلاش کرد. اینجا میشد که بعدن چقدر مشکلات برای یک جامعه دینی شکل می گرفت. یعنی فردا اگر یه دو همجنس باز می رفتن در مجامع بین المللی شکایت می کردن که اینا زیر این سند رو امضا کردن ولی به ما به عنوان یک خانواده اهمیت نمی دن، قطعا باید دوباره از اون پولایی که اونجا داشتیم بهشون می دادیم تا راضیشون کنیم. خانواده رو جور دیگه ای تعریف میکنن. با همه این احوال برادران و خواهران، امروز در نظام خانواده غرب شما چیزی رو که نمیبینید آرامش است. چرا؟ اون شما امروز توسعه یافته ترین به ظاهر کشورهای غربی، آمار طلاقشون حداقل 50%. مثلا شما کشوری مثل سوئد میگه ما پیشتاز در نظام خانواده در دنیاییم، حقوق زن، آمار طلاق 57% در این کشور. خب این چرا این اتفاق میفته؟ شما فکر نکنید اینجا طلاق آسیب داره اونجا نداره. اصلا خود کارشناسان حوزه خانواده شون میگن، میگن وقتی بین دو نفر طلاقی اتفاق میفته، فشار و استرابی که به این فرد وارد میشه از فشار مرگ یکی از اعضای درجه یک خانواده بیشتر است. مثلا دور از جون یک آقایی همسرش رو طلاق بده، فشار و استرابی که بهش وارد میشه بیشتر از اینه که مادرش رو از دست بدهد. اونها هم همین رو میگن. چه اتفاقی میفته؟ شما امروز میبینید پایان سال میلادی که گذشت، یک سوم جمعیت آمریکا دچار اختلالات و مشکلات روحی، روانی، استرابی و فشارهای روحی هستن. این میشه نتیجهش. خب ببینید، امروز ضرورت مشخص میکنه که ما باید برگردیم به یک نظام اصیل، نظام کارآمد که بتونه هم دنیای انسان رو آباد بکند و هم آخرت رو تضمین بکند. و این رو من بشنوید برادران، خواهران، امروز خانواده و نظام خانواده یک سکوی پرش برای نزدیکی به خداست. یعنی اگر کسی خانوادش دچار آسیب باشه، این سکوی جهش و پرش رو از دست میده، دچار مشکل میشه، دنیا و آخرتش خراب میشه. دو باید برگشت به یک نظام اصیل. چرا امروز نظام غرب نمیتواند نظام کارآمدی باشد؟ نظام فکری غرب در حوزه خانواده، چون داره انسانها رو از مقابل نگاه میکنه. شما وقتی یه چیز رو از مقابل نگاه کنید به همه ابعاد وجودی او نمیتونید برسید. ما امروز دنبال یک نظام و ساختاری باید باشیم که بر همه زوایای انسان احاطه داشته باشه، یعنی یک نگاهی از بالا داشته باشه که همه رو احاطه بکنه، نگاه همه جانبه داشته باشه. امروز تو غرب میاد ابرو رو درست کنه، چشم رو نابود میکنه، میاد چشم رو درست بکنه، لب و دندان رو از بین میبره، یعنی نتوانسته. و من نمیخوام حالا اینو باز بکنم، شاید یک مقداری بحثای شبهای آیندم به مناسبت ورود پیدا بکنم و نکاتی رو عرض بکنم. یعنی همین الان شما در جوامع غربی یک نهضت بازگشت شکل گرفته. یعنی چی؟ در برخی جاها الان یک مسیری رو رفتن به غلط، الان دارن متوجه میشن. مثلا امروز در برخی از کشورهای غربی یک زندگی لاکچری، یعنی زندگی خیلی خوب رو وقتی میخواین شما نگاه بکنین، زندگیه که زن در محیط خانه دلبسته شوهرش باشد و بالا سر فرزندانش. حالا اینو جلوتر من استدلالاتم رو برش میارم. اما چرا ما میگیم زندگی حضرت صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه السلام یک زندگی ویژه‌ای است، قابل استناد است؟ اولین دلیلمون این است که این زندگی دو طرفش معصومند، یعنی انسانهای قرار دارن که معصوم از خطا هن. یعنی هر رفتاری رو انجام میدن برای ما حجت است، قابل چیه؟ استناده. این یک. دومین نکته خروجی این زندگیه، یعنی وقتی شما جای جای زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا رو نگاه میکنید، میدین جای جایش رشد دهنده است، رشد دهنده. حالا من یک مصداق رو میخوام استفاده بکنم، محور بحث امشبم قرار بدم. این جمله مشهور است که وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمودن من هر وقت وارد بر خانه میشدم، داخل به خانه میشدم، از دیدن زهرای مرضی سلام الله علیها تمام دردها، غمها و سختیها به فراموشی سپرده میشد. یعنی میبینی یک جایگاهی که انسان وقتی شخصیت رو میبیند آرامش میگیرد. همون فلسفه‌ای که در قرآن است برای زندگی مشترک، آیه 21 سوره روم. در این آیه 3 تا کلید واژه مهم برای زندگی مشترک بیان شده: لتسکنوا الیها، موده، رحمه، آرامش، دوستی، محبت. یعنی این 3 شاخص است برای زندگی. به امروز شما این 3 تا رو بدید هر جای دنیا عرضه بکنید، میبینید تمام عقلای دنیا، منصفین دنیا میپذیرن که این زندگی یک زندگی ترازه، زندگی که درش آرامش باشن، زندگی که زن و شوهر دوست یکدیگر باشن و زندگی که در آن تبادل عاطفی اتفاق بیفته. یا آماری امروز بزرگواران تو دنیا داریم میگوین کسانی که امروز در دنیا از فقر عاطفی دارن رنج میبرن، تعدادشون بیشتر از کسانیه که از فقر مالی دارن رنج میبرن. یعنی ما امروز فقرای عاطفیمون زیاده تو دنیا، تو کشور خودمون هم همینه. و امروز شما وقتی نگاه میکنید میبینید فرد متدین است ولی زندگیش علوی و فاطمی نیست، خب این آسیب میبینه در حوزه خانواده. میبینید آدم نمازخونیه ولی وقتی سیره عملیش رو در خانواده نگاه میکنی، میبینید تو چارچوب هایی که بر اساس یک الگوی مؤثر و اثرگذار باشه نیست، کار خودش رو داره میکنه. ولی وقتی آدم میاد توی نظام یک خانواده دینی، من این تعبیر رو به کار ببرم، یه جای ذهنتون این رو یادداشت کنید. ببینید برادران خواهران، امروز ماها مسلمان هستیم ولی خیلی جاها اسلامی زندگی نمی کنیم، و هر جایی که اسلامی زندگی نمی کنیم اونجا راه آسیبه، آسیب می بینیم. من اینو عرض بکنم، کسی که مسلمان است و اسلامی زندگی میکنه نه به معنای اینکه لزوماً تو ناز و نعمت باشد، ولی آرامش داره. زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا. دلیل چیه؟ چرا این آرامش اتفاق میفته؟ شما در زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما میبینی جای جایش رفتارهای ترازه. مثلا شما یکی از ابزار ایجاد آرامش ارتباط کلامیه. در بهار داریم وجود مبارک امیرالمومنین و حضرت زهرا وقتی همدیگر رو میخواستن خطاب قرار بدن، ما حالا اینو عرفی میگم، معمولا سه تا شاخصه در کلامشون بود همین که میخواستن همدیگر رو خطاب قرار بدن. یک، به اسم کوچک هم رو صدا میزدن، یه جانب میگفتن یه فدات بشم. حالا عربیش رو گوش کنین، وجود مبارک امیرالمومنین میفرمودن یا فاطمه نفسی لک الفداک، فاطمه جان جان علی به قربانت. حضرت زهرا در پاسخ میفرمودن یا علی روحی لک الفداک، علی جان وجود زهرا هم قربان تو. خب شما ببینید تو این خانه قرار نیست آرامش اتفاق بیفته. چرا؟ وقت ما امروز تو خانواده هایی که توی چارچوب اسلام حرکت نمی کنن، ببینید گاهی اوقات زن و شوهر رو چجوری همدیگر رو صدا می کنن، چجوری خطاب می کنن. آمده خانم تو مشاوره می آید تراشیم، تعبیر اولش این بود، می گفتش که من از اول محرم تا اربعین حسینی چله زیارت عاشورا گرفتم که خدا مرگ شوهرم رو برسونه. بعد میگی چرا؟ میگی همین زبان بد. میگه مثلا رفتیم توی مهمانی خونه خواهرش اینا، خواهرش اینا دارن طبقه دوشون رو میسازن، و مردا یه طرف نشستن، خانوما یه طرف، یه مرتبه آقای ما توی این جمعیت مهمانها خواهرش رو صدا میکنه، آبجی؟ بله. آجر مجر کم داشتی این زن ما هستا؟ خب این نماز شب خونم که باشه زبان گزند و تلخش نظام خانواده رو میریزه به هم که ریخته. این مهارت ها، این چیزهایی که ما در اسلام داریم، ما غفلت داریم ازش. بعد اینو من عرض بکنم برادران خواهران، ما آموزه هایی رو در اسلام داریم که در این جامعه ما حیف حتی یک طلاق اتفاق میفته، نه اینکه توی شیبی روز به روز زیاد بشه. بعد میریم میبینی چرا زیاد شده، دقیقا وقتی نگاه میکنیم اینا تو چارچوب یک نظامواره خانواده دینی و اسلامی حرکت نکردن، اگر حرکت میکردن اتفاق نمیفتاد. تو کلام ارتباط کلامی خوب، آرامش ده تو زندگی امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره است. رفتارها آرامش دهنده است. شما در زندگی امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما این رفتارهاشون هم داره به هم آرامش میده، نشست و برخاستاشون، فعالیتهاشون. روز وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، وارد شدن بر خانه امیرالمؤمنین، دیدن آقا امیرالمؤمنین یه جای گوشه نشستن دارن عدس پاک میکنن. امیرالمؤمنین مشغول کار بودن، پیامبر یه لبخندی بهشون زدن، گفتن علی جان خانه محل حج و عمره است، و وقتی مرد در محیط خانه به همسرش یاری میرساند کفاره گناهانش است. این نظام خانواده دینیه. بعد امروز آقا میره بیرون میاد تو خونه لم میده، دست به سیاه‌سفید هم نمیزنه، این زن بدبخت هم هی باید دولاراست بشه توی این محیط کار کنه. بعد میگی چرا؟ خانم کار خونه برای تو، بیرون برای ما، یاری نمیرسونیم، کمک نمی کنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه آسیب میشه. بعد یه تعبیر رو به کار ببرم، ما در روایات داریم خدمت العیال، مرد باید به زنش خدمت بکنه. این عدس پاک کردن رو دیدی؟ این خدمت العیال نیست، این خدمت البیته. یعنی من تو خونه خدمت، خدمت العیال گاهی اوقات دادم به همسرش خدمت بکند. ما اینا رو باور کنی، حالا بنده دیگه یه مقداری برام عادی شده، سر منبرا میگم، راحت میگم، خیلی ها جرأت نمی کنن بگن. چیا رو بگن؟ مثلا همینی که عرض میکنم، مثلا آقای موقعی میبینه وارد عمل بلده، کار بلده آقا تو این زن، اینه خانم داره مانتوی خودش رو اتو میزنه، چادرش رو، به خانم جان دوست دارم من چادرت رو اتو بزنم. میدونین چه اتفاق میفته؟ وقتی خدمت اتفاق میفته محبت ها زیاد میشه. البته بله، نه بوان این که دیگه تکلیف بر مرد باشه، خانم پرتوقع بشه، او رو که ما نمیگیم، قطعا او هم ارزشش رو دست میدهند. در محیط خانه خدمت، زن به شوهر خدمت بکنن. مثلا امروز چند تا خانومای ما، البته تو اینجا هم انشاءالله همشون هستن این کار رو میکنن، مثلا آقا به خاطر اینکه خانومش رشد بکنه، نه به خاطر تنبلی، مثلا خانوم جان میشه یک لیوان آب برای من بیاری؟ در روایت داریم وقتی که زن برای شوهرش ظرف آبی می آورد، بهتر از این است که یک سال روزها رو روزدار باشد و شبها رو عبادت کند و به ازای هر جرعه‌ای که مرد از این آب می نوشد 60 گناه از زن محو می شود و 60 حسنه می روید. یعنی اینقدر این خدمات متقابل در خانه ارزش داره. چرا؟ چون صمیمیت ایجاد میکنه، صمیمیت ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه. ولی باید بلد بود. خدا رحمت بکنه، مرحوم حضرت امام مرحومه همسرشون میفرمودن که وقتی امام تشنشون میشد یه اشارتی میکردن، میفرمودن خدا بهشتی بکنه او کسی رو که یک تشنه ای رو سیراب بکنه. میگه ما با عشق و علاقه میرفتیم برای امام آب میآوردیم. یعنی این ور هم باید آگاهانه عمل بکنه، نه اینکه من مثلا لم بده جلو تلویزیون زن بپر یه لیوان آب بیار، چی شد مردی؟ بودا دیگه. این حس بد تنفر حتی ایجاد میکنه. یعنی من نگاهم نگاه ارزشی باشه. توی هیئت میشینیم یه ما یه چایی به اون میدن قندش نیمده، یعنی چقدر مؤدبانه با اون کسی داره قند توضیح میکنه، ازش درخواست میکنیم، اون با احترام میاره. ولی اگه همون جمله‌ای که تو خونه به زنت میگی، اون از همونجا یه قند پرت میکنه بهت، میگه بکر همین. یعنی اون ادب در رفتار باید باشه. یعنی اگر من خدمت به همسرم میکنم، همسرم خدمت به من میکنه، بدیم اینا بالهای رشدمونه در محیط خانه، ارزش باید قائل بشیم. ما امروز یک پدیده برادران خواهران داره تو جامعه ما شکل میگیره و داره ترویج هم میشه. اگر مراقب نباشیم، اینو هم بنده بشنوید، این جامعه 100 سال عقب میمونه تو این حوزه. و اون چیه؟ و اینه که امروز ماها برای کارهای همسرانمون در خانه ارزش قائل نیستیم. اگه این اتفاق میفته، چه اتفاقی میفته؟ یعنی خانم حاضره بره توی مغازه پشت صندوق بنشینه، این پولا رو رد و بدل بکنه، تو خونه نماند و فعالیت بکنه. من حالا اینجا یا آسیب شناسی بکنم، چرا گفتم 100 سال ممکن ما رو عقب بندازه؟ یک جریانی در غرب سال 1907 میلادی شکل گرفت، جریان فمینیستی. جریان فمینیستی یعنی چی؟ یعنی زنها فکر کردن اگر در داخل خانه بمانن کلاه سرشون رفته. این جریان اعتراضی رو در غرب راه انداختن به نام جریان 50-50، 50-50. یعنی آی مردا، ما زنها هم حق مساوی میخواییم. به این خیلی اشتباه بزرگیه، یعنی حق مساوی غلطه. حالا بعدم میگم چرا، چه اتفاقی میفته. ولی اسلام خیلی نگاه زیباست به این موضوع. اسلام میگه عدالت جنسیتی، نمیگه حق مساوی بین زن و مرد. چون حق مساوی خودش یعنی آسیب. ما یه موقعی در رادیو یه پدری تماس گرفته و همین چند هفته قبل یه سوالی داشت، گفت اتفاقا ما تو خونه یه بچه دختر بچه 2 ساله داریم، یه دختر 7 ساله داریم. حاج آقا باور کنین به اینا مثل هم محبت میکنم، نمیدونم چرا اون بزرگتره کوچیکتره مثلا اذیت میکنه. من اولین نکته ای که به این پدر بزرگوار گفتم، تو اشتباهه که من بچه 2 ساله و 7 ساله رو مثل هم بهشون محبت کنم. اینا نیازاشون متفاوته. در محبت باید عدالت داشت، نه تساوی. عدالت یعنی چی؟ یعنی بچه 2 ساله رو متناسب با نیازش، بچه 7 ساله رو متناسب با نیازش. اسلامی که میگه عدالت جنسیتی، یعنی زن رو متناسب با جنسش، مرد رو متناسب با جنسش باید بهره‌مند کرد. اگر خلاف این عمل کردیم خودش میشه یک آسیب. خب آمدن تو خیابونها تظاهرات کردن، راهپیمایی کردن که ایها الناس به ما حق مساوی بدین، حق 50-50. این دوره اول فمینیست بود. دوره دوم شکل گرفت. دوره دوم چیه؟ آمدن توی جامعه، پستا رو اشغال کردن، مشغولیت هایی پیدا کردن، این ور اون ور. شما امروز مثلا این جنبش جلیق زردها رو در فرانسه ببینیم، این زنها مشکلات و دغدغه هاشون بیشتر از مرد ها. چقدر تو این خیابونا هستن، تو این جنبش اعتراضی سرمایه داری در غرب. چرا؟ چون زن درگیر شد. جریان سوم فمینیست شکل گرفت، یعنی زنها با ورودشون آسیبهاشون شروع شد. آسیبهای روحی دیدن، آسیبهای اخلاقی دیدن، آسیبهای هویتی دیدن. زنها یه جایی قرار شد مثل مردا دیگه باشن. که این رو بشنوین خواهرا از بنده، امروز مردی رو پیدا نمی کنین که رضایت بده مثل یک زن باشه، چون حس میکنه هویتش گرفته میشه. شما هویت زن گرفته شد. همین الان تو این خیابونای شهر میبینی مثلا خانوم و دختر به جای اینکه زنانه بپوشه مثلا یه بلوز شلوار میپوشه. کدوم مردی امروز حاضر تو خیابون بلوز دامن بپوشه؟ هویتش داره گرفته میشه تو این فرهنگ غلط، اگر حواسمون نباشه. آسیب ها شروع شد و واقعا هم دیدن. چقدر سخت امروز زن و شوهر وقتی میرن رستوران در کشورهای غربی، چون اصل بر 50-50 دیگه، 50-50. خانم میز خودش رو باید حساب کنه، آقا میز خودش رو. اگرم احیانا آقا اونجا میز خودش رو حساب بکنه، یه جایی باید سرشکن بکنند. تو زندگی بچه ها آمارشون آمد پایین. امروز شما اینو من بشنوید، بعد من استنادش هم بهتون میگم. امروز شما باورتون میشه از آرزوهای زنهای غربیه که 3-4 تا بچه داشته باشن. یه مستندی ساختن برخی دوستان خوب ما در همین کشور رفتن مستندی تحت عنوان انقلاب جنسیتی در غرب رو ساختن. در این مستند میان تو خیابون‌های تهران مصاحبه میکنن با دخترای جوان که شما ازدواج کردین چند تا بچه میخوای؟ میگه هیچی، یکی. میره اون چون آسیب دیدن، دوره بازگشتشون شروع شده، باهاشون مصاحبه میکنیم، میگه 2 تا 4 تا بچه میخواییم. اگر مراقب نباشیم، چون جریان رسانه غرب، جریان سوم و چهارم فمینیست رو به ما نشون نمیده، جریان اول دوم رو داره نشون میده. همین رو مثلا یه دختر جوان از آرزوهاش اینه یه شغلی داشته باشه، یه پژو 206 جگری سوار شه، تو کافی شاپ هم بره بشینه مثلا خودش میزش رو حساب کنه. این شده آرزو. در صورتی که امروز در جوامع غربی اینجوری نیست. از آرزوی زن غربی اینه که تو خونه بشینه خرجش رو شوهرش بده. این آرزوی اوه. چرا؟ چون 100 سال یک مسیر رو رفتن دیدن به ناکجا آباد ختم شد. و چرا من گفتم ما مردها باید برادران مراقب باشیم؟ اگر ما نگاه دینی نداشته باشیم، چون بالاخره وجه تمایز یک جامعه اون ایدولوژی و فکرشه دیگه، اگر این وجه تمایز نباشه، اگر تفکر غربگرایانه باشه یا مادی گرایانه باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ما میشیم مثل اونا، آسیب های اونا با یه تأخیری به ما میرسه. چرا؟ چون ما امروز باید به زن در جایگاه خودش اهمیت بدیم. من موقعی البته اینو یه اشاره خواهم داشت، نکته ای رو عرض خواهم کرد که گاهی اوقات امروز بالاخره ما لاجرم در یک حکومت دینی و اسلامی زنها باید فعالیت های اجتماعی و در برخی مشاغل داشته باشن. امروز نمیتونیم در حکومت اسلامی بگیم خانم نباید معلم باشه، باید باشه، پرستار نباشه، باید باشه، پزشک زنان نباشه، باید باشه، اینها باید باشه. اون چیزی که ضرورت جامعه است باید زن پرتوان هم بیا تو میدان. ولی ما حرفم چیز دیگه است. من یه موقعی در جمع خانم های فرهنگین رو گفتم خواهران اگر یه کسی از شما پرسید که چه کاره هستید، اول ستاره طلای خانه‌دار بودن رو نشون بدید. بگین من یک زن خانه‌دارم ولی معلمی هم میکنم. نه اینکه برگردم بگم بله بنده یک معلمم، تو خونه یه لکولکی هم میکنم. این غلطه. یعنی باید محوریت خانواده باشه. همون جوری که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو شما وقتی نگاه میکنید بینید یک شخصیتی که وقتی زندگیش رو مرور میکنید بینید نظام خانواده رو به عنوان یک اصل قرار داده بود. بله ضرورت پیش میامد، حضرت خدمات اجتماعی هم داشتن، ولی محوریت زندگی حضرت صدیقه طاهره موضوع خانواده است. چه وقتی در خانه پدر بود، چه وقتی در خانه امیر المؤمنین بود. ولی وقتی بعد از ازدواج به محضر مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدن، به اتفاق امیر المؤمنین که تقسیم کاری صورت بگیرند، وقتی وجود مبارک پیامبر حضرت زهرا را از امور بیرون منزل معذور داشتن، شکر الهی به جا میاره. این یعنی عدالت جنسیتی، یعنی حرف حق، یعنی این. ولی اون چیزی که مهمه اینه که امروز من مرد مسلمانی که میخوام اسلامی زندگی کنم برای کار خانومم در داخل خانه ارزش قائل باشم. یعنی چی؟ یعنی یه رو میام خانه اصلا یه شاخه گل برای خانوم بخرم بیارم تو خونه، خانوم من ممنون شما هم که داخل خانه رو مدیریت میکنید، تشکر کنم ازش. خانم و بچه ها رو جمع بکنیم بچه ها میخوام در حضور همه شما یه تشکر ویژه ای از مادرتون داشته باشم. این دختری که تو این خونه بزرگ بشه، خانه براش میشه محور. من بعد اهمیت، اسلام اهمیت داده. در اون روایت داریم پیامبر گرامی اسلام میفرمه وقتی زن 6 روز یا 7 روز، قرآن 7 روز روایت، در خانه شوهر خدمت میکند، خداوند 7 در جهنم رو به روی او میبندد و 8 در بهشت رو به روی او میگشاید. شما میدونین برادران خواهران، تفکرات خانه گریزانم در صدر اسلامم بود. یه خانومی است به نام حولا، عطر فروش بوده، پیامبر معمولا عطرش رو از ایشون میخریده. خانم خوش سر و زبونی هم بوده، یعنی به نمایندگی از خانم ها گاهی قد می اومده حرفایی رو به پیغمبر می زده. یه موقعی آمد محضر وجود مبارک نبی مکرم اسلام، عرضه داشت یا رسول الله، این خانم ها در مدینه اعتراض دارن که چرا هرچی کار خوبه برای مردا، جهاد مردا برن، حج مردا برن، ما زنها سرمون بی کلاه مونده. یعنی اعتقادات به نوعی فمینیستی با این شکلش، حتی در صدر اسلام هم آدم میبینه راهش و بوش به مشام میرسیده. پیامبر صحبتهای این خانم رو به عنوان نماینده زنان مدینه شنیدن، حضرت شروع کردن یک روایت بلندی رو گفتن درباره جایگاه زن، فرزند آوری، فرزند شیر دادن، همینجوری فرمودن تا پایانش این کلام مشهور که جهاد المرأه حسن التبعل، زنها دنبال جهادن، تکلیف مدارن. خب خیلی خوب، همینی که خوب زندگی رو اداره کنه، همسرش رو اداره کنه، بچه هاش رو اداره کنه، این عین جهاد است. ببینید دفاع مقدس رو ما داشتیم 8-9 سال، ولی یه زن یه موقعی در خانه شوهر میتونه 40 سال، 50 سال، 60 سال جهادگر باشه. اینجوری این میشه اون تکلیف. اسلام اهمیت داده به کار زن در داخل خانه، ما هم باید اهمیت بدیم. اگر اهمیت دادی، نسل فردای ما نسل بیمه شده ایم. من یه جمله هم خطاب خواهران بزرگوار عرض بکنم. خواهران، زن هم در محیط خانه نباید به واسطه یک کار خانه آخ و ناله کنه. مثلا خانوم میشه کنار دختر نوجوانش، مادر جون درساتو خوب بخون، فردا مثل من بدبخت نشی. خب یعنی چی؟ یعنی بره توی شرکت جایی کار کنه که خوشبخت بشه؟ اونایی که رفتن خوشبختن؟ چرا میگیم؟ مراقب باشیم، جملات ما اینقدر اثر میگذاره. و مادر صبح بلند میشه، چشمش رو هنو باز نکرده، داره آخوناله میکنه، بچه کوچیک تو خونه داره ریخت و پاش میکنه، این بچه رو صدا میکنه، امرو نبینم ریخت و پاش کنی، دیگه من خسته شدم از این زندگی، آخری سر میذارم به بیابون. اصلا ما زنها چقدر بدبختیم که صبح نشده باید به فکر شکم زور شماها باشیم. یعنی هی از این عبارت ها و همین میشه که خانه ها خالی میشه، کوچه ها و خیابون ها پر میشه از زن ها. اینا دقت کنیم، نظام خانواده. حضرت آقا یه تعبیر خیلی زیبایی تو این زمینه دارن، در جمع زن های فریخته حضرت آقا فرمودن که اشتغال زن در بیرون خانه فضیلت نیست، کار فقط. او چیزی که برای زن فضیلت داره مأموریت و مدیریتش در داخل خانه است. امروز اگر یک مادری یک فرزندی رو خوب تربیت کند، با ایمان، با تقوا، مؤثر، دختر در جایگاه دخترانش، پسر است در جایگاه مردانش، زیل همون روایت پیامبر گرامی اسلام که به امیر المؤمنین خطاب کردن قرار میگیره که علی جان اگر یک نفر به دست تو هدایت شود بهتر از هر آن چیزی است که خورشید بر او میتابد. میشه این پس نظام خانواده باید تقویت بشه. امروز به امروز به نظر حقیر از واجبات، نه واجب شرعی، واجب اجتماعی، واجب به نوعی خانواده. ما خانواده رو باید به سمت یک استحکام ببریم. وقت یک شعار اینجا وجود داره، اگر برادران خواهران بخواین یک خانواده مستحکمی داشته باشین، مرد باید در این خانواده مرد باشد و زن زن باشد و سلام. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. اگر تو خونه قرار شد دوتا مرد باشه چه اتفاقی میفته؟ آسیب ها شروع میشه. ما در مباحث تربیتی میگیم بچه ها وقتی نقاشی میکشن خورشید نماد پدر است در نقاشی های بچه ها. یعنی شما با نوع خورشیدی که بچه ها تو نقاشی میکشن میتونید با جایگاه پدر در اون خانواده آشنا بشید. تو زمیر ناخودآگاهشون هم هست. باورتون میشه امروز ما گاهی اوقات تو مشاوره میبینیم بچه ها وقتی نقاشی میکشن دو تا خورشید میکشن برای نقاشی هاشون. یعنی بچه دوچار یه پارادوکسیه که مامان باباست، بابا مامانه، کی به کیه اینجا؟ متوجه نمیشه نقش آفرینی رو. ولی شما وقتی وارد زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میشین کاملا یک جایگاه زنانه. بس سلام، چی دیگه نمیبینید؟ اینو ما باید تقویت کنیم. امروز این نیاز بشری و عرض کردم غرب با انحراف شدیدی که داشت داره به این موضوع میرسه که باید به زن هویت زنانه داد نه هویت مردانه. باید هویت زنانه نه مردان. اسلام یه هویت. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هویت زنانه به زنهای جامعه دینی داره میده. لذا او میتواند بهترین الگو باشه برای نسل امروز ما، زنان امروز ما. بعد این که میشه نتیجه چی میشه؟ در اون خانه حسنین و زینبین علیهم السلام پرورش میآورند. ما میگیم هرچند امام حسن و امام حسین تربیت یافتگان خدا هن ولی توی یه مدل زمینی پرورش پیدا کردن در مکتب صدیقه طاهره سلام الله علیه. این میشه وقتی زن نقش آفرینی خودش رو داشته باشه، نتیجه این میشه. بعد شما حتی اونجایی که میبینید وجود مبارک حضرت زهرا خدمات ویژه یا لحاظ عاطفی داره به پدر میرسونه، پدر لقب ام ابیها به او میده، یعنی هویت بخشی دوچندان. امرو باید اینجوری باشه، مادر باید مادر باشه، زن باید زن باشه. به اینو باید تو مکتب حضرت صدیقه طاهره یاد گرفت. اگر یک جامعه فاخر میخواییم داشته باشیم سعادت دنیا آخرتمون تضمین بشه. حالا البته تو این زمینه با یک زاویه جدیدی من شب آینده نکاتی رو دارم محضرتون عرض بکنم. جنبندی بحثم گفتیم یکی از ویژگی های حضرت صدیقه طاهره این بود که نقش آرامش دهندگی داشت به فرمایش امیرالمؤمنین. و این نقش آرامش دهندگی چگونه ایجاد شد؟ اینکه حضرت زهرا نقش کاملا زنانه ایفا میکرد. این آرامش دهنده. من این رو خواهران از من بشنوید. امروز زن و دختری که نقش مردانه ایفا بکنه مردش ازش متنفره. تو دل برو نیست. زن به هویت زنانش میتونه نقش آفرینی بکنه. حالا تو این زمینه حرفایی دارم شبهای آتی محضرتون عرض میکنم. خب اولین شب است از این محفل و ایام سوگواری بانوی بزرگوار سام حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها. اجازه بفرمایید شب اول دلهاتون رو ببریم به کربلا. جن فاطمه بنت الحسینی هم در کربلا بود که نقش عجیبی داشت. کتابی دربارش نوشته شده. میگن انقدر این دختر با پدر مهربان بود که حتی در روز عاشورا آمد داخل خیمه پدر. محبت عجیبی به پدر میکرد. روزهای قبل حتی سجاده نماز پدر را آماده میکرد. اما دلها بسوزد برای زینب کبرا. غروب عاشورا که شد این زن و بچه ها رو از میان بیابان ها زیر خیمه نیم سوخته جمع کرد. اونا نجیب عمر سعد آمد پیروزیش رو جشن بگیره. آمد داخل این خیمه. صدای علتش این زن و بچه بلند است. یکی از یاران عمر سعد ملعون رو به او کرد، گفت اینها رو پدرانشون رو کشتیم، برادرانشون رو کشتیم، فرزندانشون رو کشتیم، همسرانشون رو کشتیم، اگر اجازه بدهید برای این زن و بچه آب بیاوریم. اما دلها بسوزد اونجا برای کسانی که این لحظات رو دیدن. همین که مشکهای آب وارد این خیمه شد، صدای آتش تبدیل به صدای ناله و فغان شد. اما یه لحظه خانم زینب دیدن که 3 ساله ابی عبدالله این ظرف آب رو گرفته داره از خیمه ها بیرون میده. فرزند برادرم، دختر برادرم، تو این دل شب حرامیان کجا میروی؟ یه جمله گفته باشد که دل همه رو بسوزاند. فرموده باشد عمه جان وقتی که پدرم به میدان میرفت لب تشنه بود، حالا که ظرف آبی پیدا کردم میخوام لبهای تشنه پدر رو سیراب بکنم. اما نمیدانیم اینجا یا زینب به او فرموده باشد که دختر برادر بین سر و بدن پدرت فاصله افتاده است یا خیر. علی لعنت الله على القوم الظالمين.